that. غرض از ایجاد انسان و سر مطلق ایجاد بر مبنای تحقیق اهل شهود که واحد شخصی بودن متن اعیان اعنی وجود است. اهل تحقیق عرفا وجود رو واحد شخصی میدونن به این معنا که یک وجود قائلن که این وجود یک شخصیته که ما بهش میگیم خدا یا اسامی براش قائل میشیم، حالا اسامی که به کار میبریم که به اون ذات لایتناهی اشاره کنیم و این وجوده که متن اعیانه، یعنی همه اعیان قائم به این وجودن. هر چیزی رو که شما نگاه کنید چه از بساط چه از مرکبات قائم به وجوده، یعنی قائم به حقه و این حق یک شخصیته، یک هویته که بهش میگن وحدت شخصی داره که متن موجوداته، متن نظام هستیه، اصل نظام هستی. به هر جا نگاه میکنیم وجود رو میبینیم، ما غیر از وجود نداریم که. حالا بعضی از موجودات به نظر ما شرورن، بعضی ها خیرن، بعضی ها رفیعن، بعضی ها ذلیلن، هر چی که هست از حیطه وجود خارج نیست و خود نفس وجود از بطون و ظهور و اینها مبراست. خود نفس وجود اگرچه ظهور میکنه در قالب اعیان ولی همین ظهورش باعث بطونش میشه، همین کثرت مظاهری که ما رو از حقیقت وجود محتجب میکنه، کثرتی که ما رو از وحدت میپوشانه. پس هرچی وجود ظاهرتر میشه مختفیتر میشه و بطونش در ظهورشه، پوشیدگیش در ظاهر شدنشه. خب حالا که متن اعیان، متن موجودات نظام هستی وجوده، هر جا که سلطان وجود نزول اجلال فرمود، اساکر اسما و صفاتش در معیت او بلکه در زیر علم عزت او سبحانه می باشد. خب وجود وقتی در جایی ظاهر میشه، وجود معدن همه کمالاته، وجود معدن همه کمالاته، همه کمالات از وجود سر میزنه، همه اسما و صفات اینا تعینات وجوده. اگر میگیم علم، علم چیه؟ یک تعینی از وجوده. اگر میگیم قدرت، یک جلوه‌ای از وجوده. اگر میگیم احاطه، اگر اسما و صفات دیگه رو به کار میبریم اینا تعینات وجوده. پس وجوده که خودش اصل تمام این صفات، ابوالصفات، ابوالاسماء، سرچشمه اسما و صفاته. خب حالا وقتی این وجود در جایی جلوه میکنه، در یک موطنی تجلی میکنه، تمام اسماء و صفات در اون موطن ظاهر میشن، چون همه در زیر علم وجودن دیگه. وجود وقتی جایی میره همه این اسماء و صفات اونجا هستن، منتها در بعضی از مظاهر این اسماء و صفات بروز دارن، در بعضی موجودات به حسب زیغ اون مظهر این اسماء و صفات بروز نمی کنه. یعنی اون تجلی وجود در قالب خورشید با تجلی وجود در قالب یک اتم یکسانه. اون چی که در اونجا متجلی شده وجوده، اینجا هم تجلی کرده وجوده. اون چی در جبرئیل در ملائک مقرب تجلی کرده وجوده، اون چی در یه مورچه تجلی کرده وجوده، و وجود حاوی همه اسماء و صفاته. در یه مظهری مثل مظاهر مجرده این اسماء و صفات خودشون رو نشون میدن، در یک مظهری از مظاهر صغیره این اسماء و صفات بروز نمی کنن. و الا وجود هر جا که قدم میذاره جمیع این اسماء و صفات اونجا ظاهر میشه. منتها یک مظهری نمیتونه بروز بده اینو از خودش. مظهر دیگه ای هست که این صفات و کمالات بروز میکنه درش، نه اینکه نباشه در اونها، اونا نمیتونن بروز بدن، ولی این میتونه بروز بده. مثل یه مثال بگیم، البته مثال میزنیم، مثل یه انسان لال خیلی مطلب بلده اما نمیتونه سخنرانی کنه، نمیتونه بروز بده اینا رو، اما یه انسانی که زبون داره اینو بروز میده. موجودات هم اینجوری هن. وجود وقتی یک جا تجلی کرد، چون همه اسماء و صفات منشأشون خود وجوده، همه اونها در اون مظهر ظاهر میشن، فقط اون نمیتونه اونها رو بروز بده. که همانطور که در مصباح الانس آمده است که ان کل شیء فیه الوجود ففیه الوجود مع لوازمه فکل شیء فیه کل شیء ظهر اثره ام لا. میفرماد هر چیزی که در او وجود باشد، در او وجود هست همراه لوازمش. پس هر چیزی در هر چیزی هست، ظاهر بشود اثرش یا نشود. اثرش چه ظاهر بشه چه نشه، همه چیز در همه چیز، کل شیء فیه کل شیء. و همچنان که در مطلع خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم آمده است که ان لوازم الوجود موجوده فی کل ما له وجودون. میگه لوازم وجود موجود است در هر چیزی که وجود دارد. الا انها ظاهرت الوجود فی البعض و باطنتون فی الاخر. مگر اینکه این لوازم، این اسماء و صفات در بعضی ظهور میکنه، در بعضی از موجودات، در بعضی از موجودات دیگه بطون داره، این اسماء و صفات دیگه ظهور نمیکنه. حالا در این زمینه عرفا خیلی حرف دارن، میگن هیچ چیزی رو به کنه نمیشه شناخت، هیچ چیزی رو به کنه نمیشه شناخت، چون کنهش وجوده، چون کنهش وجوده، حقه و حق معرفت اکتناهی بهش نمیشه پیدا کرد، به کنهش نمیشه رسید. در یکی از اشعار، حالا مال ابن عربی یا دیگری، که میفرد و کیف اعرف شیئا و انتم فیه، من چگونه چیزی را بشناسم در حالی که تو در اون شی هستی، تو هستی که به صورت او ظاهر شده ای. اگه من هر چیزی رو ادعای شناخت هر چیزی رو کنم، میتونم ادعا کنم خدا رو شناختم، پس نمیشه هیچ چیزی رو به کون شناخت. در این زمینه در آیات قرآن شما در مورد حضرت سلیمان میخونید که حضرت سلیمان به وادی نمل میرسه، حتی ازا اتا و علا واد نمل، به وادی مورچه میرسه که قالت نملتون، مورچهی بهش میگه، مورچهی صدا میکنه که یا ایوهن نملت خلو مساک نکن لا یحتمن نکن سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون، یعنی ای مورچگان داخل در خانه هاتان شوید که سلیمان و لشگریانش پامالتان نکنند در حالی که آنان شعور ندارند. این چه وادیه؟ این وادی مورچه چه وادیه؟ این وادی همین وادیه، شهود همین وادی، یعنی وادی شعور، چون آخرش مورچه گفت و هم لا یشعرون، اینا شعور ندارن. این وادی شعوره، شعور به چی؟ شعور این که انسان حق رو در همه مظاهر شهود کنه، حتی مظاهر جزئی مثل مورچه. اگر خدا در خورشید تجلی کرده، در مورچه هم خدا تجلی کرده. اون کسی که تجلی خدا رو در مورچه ببینه نمیتونه اون رو پامال کنه. مورچه گفت اینا پامالتون میکنن چون شعور ندارن. شعور به چی ندارن؟ شعور به تجلی خدا در شما ندارن، ولی پا رو شما نمیذاشتن. اما حضرت سلیمان که به این شعور رسیده بود، مظاهر خفیه رو شهود میکرد. لذا میدونید صدای مورچه قابل شنیدن نیست، اما حضرت سلیمان شنید و تازه معنای کلامش هم فهمید، که آیه قرآن میفرماید فضحکت من قولها، خندش گرفت از قول اون مورچه. که انسان وقتی به این وادی نمل میرسه، خدا رو در همه چی متجلی میبینه. میگه محقق همان بیندن در ابل که در خوب رویان چین و چگل، در شتر محقق همونی رو میبینه که در زیبا رویان چین و چگل میبینه. چین و چگل همون خطا و ختن، یا اون چین که در قدیم کنیزان چینی خیلی زیبارو بودن و خیلی معروف بودن. میگه تو شتر همونی رو میبینه که در او میبینه، در مورچه همونو میبینه که در بزرگتر از او میبینه. در هر ذره را که بشکافی، آفتابیش در میان بینی. آفتاب چیه در دل هر ذره؟ آفتاب توحیده، جلوه حقه، که در در هر ذره متجلیه. مترز اوراق گوید حالا اینجا که انسان برسه تو این وادی و حق رو متجلی میبینه، به قول آقا جان میفرمود یه موقع آدم خورشید رو ناز میکنه، زمین رو ناز میکنه، دیوار رو ناز میکنه، چون همه رو جلوه اون میبینه. تو اون حالت وقتی انسان قرار میگیره، آیت الله کشمیری میگه من دیده بودم کسی الاغ رو میبوسید، ستون مسجد رو میبوسید، دیگه همه موجودات براش محترم میشن، همه محبوب میشن، همه زیبا میشن. که دیگه در اون حالات سکر، در اون حالات سکر شدید وقتی قرار میگیره، تشخیص نمیتونه زیاد بین اشیا قائل بشه. که میگه یک بار جنید بود ظاهرن با همسرش نشسته بود، شبلی وارد شد، همسر جنید بلند شد که بره چادر سرش کنه، گفت بشین ولش کن، این الان در حالتیه که هیچی تشخیص نمیده. وقتی آمد نشست، از این مدتی نشست، بعد به گریه افتاد، گریهش که افتاد گفت بلند شو، الان داره به خودش برمیگرده. خب این حالات برای عوام الناس قابل فهم نیست. خیلی آمدن اینو گرفتن که ای ببین اینا چه چیزهایی میگن از خودشون. زما حکایت عنقا کجا کنی باور، تو را به قاف چو هرگز نبوده است گذر، تو را به قاف چو هرگز نبوده است گذر، زما حکایت عنقا کجا کنی باور. تو چه دانی زبان مرغان را که ندیدی شبی سلیمان را. اینا مال عوام الناس نیست که بگیرن دستشون این حرفا رو بخوان تایید کنن رد کنن. حالا عوام که میگیم چه به اسم عالم مشهور باشه چه نباشه، وقتی با این حالات بیگانه هستن عوام مردمه. میگه یکی از پیران طریقت رو دیدم داشت به پشت بام بازار میرفت، دید عده‌ای نشستن و قمار میکنن، تا اینو دیدن خودشون جمع جور کردن، اینم رفت کنارشون نشست و با اینا خوشو بش کردن و گفت بیایید منم بازی میکنم. یه ما تعجب کردیم، از مریدانش بود. میگه رفتیم و رفتیم داخل مسجد، یه شخصی آب دهن انداخت زمین، یک مرتبه پیر متغیر شد، این چه کاریه میکنی؟ آب دهن چرا زمین میندازی تو مسجد؟ مسجد خانه خدا، حرمت داره. گفتیم آقا شما اون گناه شنیع قمار رو رفتی نشستی با اونها، بعد این یه آب دهن انداخت زمین. گفت من اونجا اصلا تو حال خودم نبودم که چیزی تشخیص بدم، اینجا به حال خودم آمدم و رعایت میکنم، باید رعایت کنم. که اون حالاتی که حالا در شهود قرار میگیرن یه موقع شدهیاتی میگن، اصلا حرفایی میزنن که برای مردم قابل فهم نیست. مثل اون عارفی که بعد از جلسه، بعد از کلاسش عبا به سر میکشید، میگفت لیس فی جبته الا الله، لیس فی جبتی الا الله، در زیر جبه من جز خدا نیست. یه عده اومدن گفتن آقا شما همچین حرفی میزنید، گفت نه این حرف کفره. گفتن کسی بگه چه حکمی داره؟ گفت باید بکشید شو، من همچین چیزی نمیگم. اون نیست که میگه تو اون حالت. این دفعه اینا چوب و اینا رو گذاشتن کنار، رو شیخ دوباره حالش متغیر شد، عبا رو به سر کشید، گفت لیس فی الجبت الا الله، یا با چوب افتادن به جان. متعصب بودن مردم قدیم، تو دینشون تعصب داشتن، مثل الان بی غیرت نبودن نسبت به دینشون. که به قول علامه طباطبایی میگه سوغات فرنگ برای ما بی غیرتی مذهبی بود، و الا الان سر هر کوچه یه سالکی میدید به دار کشیده شده. مردم از تعصب دینی دست برداشتن، و الا هر عارفی رو میدیدید میکشتن، با چوب ریختن سر شیخ زدن زدن، وقتی به خودشون آمدن دیدن خودشونو میزنن، شیخ سر جاش نشسته، اینا خودشونو داشتن میزدن. مترز اوراق گوید اگر نظر اصحاب کمون بر مبنای این رأی سدید و قول ثقیل باشد فنعم ماهو، و دور نیست که قدمای حکما بر این محمل سخن رانده باشند، ولیکن متأخران به ظاهر گفتارشان رفته و بر آن اعتراض نموده و طعنها وارد کرده باشند، چنان که نظائر آن بسیار است و ورود در تفصیل موجب تطویل و خروج از موضوع رساله می شود. اصحاب کمون کیان؟ اصحاب کمون عده‌ای بودند که عقیده داشتند هر چیزی در هر چیزی هست، هر چیزی در هر چیزی هست. آتش در سنگ هست، شما سنگو میزنید جرقه میاد بیرون دیگه، گفتن آتش در سنگ هست. چوب رو آتش میزنی آتش میگیره، پس آتش در چوب هست، در چوب آب هست، در آب آتش هست، هر چیزی در هر چیزی هست. حالا یه موقعی بروز میکنه، یه موقع بروز نمیکنه. کمون یعنی پوشیدگی، هر چیزی در هر چیزی پوشیده است. بعد این نظریه رو خیلی از فلاسفه بهش تاختن که این حرف چی میزنید شما، هر چیز در هر چیز هست. آقا جان میفرماد ممکنه این اصحاب کمون که چنین نظریه‌ای داشتن همین مطلب رو میخواستن بگن، منتها قدمای حکما بر این محمل سخن رانده باشن، ولیکن متأخران اونایی که بعدن آمدن به ظاهر گفتارشان رفته و بران اعتراض نموده و تنها وارد کرده باشن. ممکنه اون اصحاب کمون همین مطلبی رو میگن که ما میگیم که وجود در هر جایی ظاهر بشه، همه چی در او ظاهر میشه، شاید اینو میخواستن بگن. منتها بعدیا که اومدن نفهمیدن اونا چی میخوان بگن، شروع کردن اعتراض کردن و طعن وارد کردن که این حرف چی میزنید، همه چی در همه چی هست. و چنانچه نظائر آن بسیار است، بله نظائری داریم که قدما یه چیزی میخواستن بگن متأخرین نفهمیدن، مخصوصا در اون دوره‌ای که فلسفه از یونان به دامن اسلام میاد. معمولا حکمای اسلامی خودشون کتابهای اونا رو خوندن و اون نخبه ها فهمیدن اینا چی میخوان بگن. استاد فلسفه‌ای نداشتن که از یونان بیاد یک فیلسوف متبحر فلسفه درس بده بگه اینا چی میخوان بگن. اون حکمای اوائل مثل فارابی و ابن مقفع و ابن سینا و اینها معمولاً خودشون کتابهای فلسفی رو میخوندن. استاد فلسفه آنچنانی نبود که بخوان درس بگیرن، و تو همین نقل و انتقال یه سری مشکلاتی پیش آمد. اصلا بحث معاد جسمانی یا معراج جسمانی یا معاد روحانی و معراج روحانی همه به خاطر همین انتقال بود، همه به خاطر همین نقل و انتقال فلسفه از یونان به اسلام بود که قسمتایش فهمیده نشد. یعنی عالم مثال رو ما مدارکی داریم از کتابهای یونانیان، مثل اصولوجیا که اونجا بحث میکنه از عوالم مثالی، یعنی اونا قائل بودن به عوالم مثال، ولی وقتی میاد تو دامن اسلام این مطلب درست فهمیده نمیشه. یه عالم ماده قائل میشن، یه عالم عقل. بعد میگن خب معاد چی میشه؟ معاد میریم به عالم مجردات، اونجا دیگه جسم نیست که حوری و قصر و قلمان و شیر و عسل و شراب و این حرفا باشه. یه عده گفتن پس معاد روحانیه، یه عده مثل ابن سینا گفتن من نمیفهمم. خیلی منصفانه جلو میاد و در بعضی جا اعتراف میکنه، میگه به استدلال من نرسیدم بهش، ولی چون پیغمبر میگه قبول میکنم. همینجور بحث معراج رو، پیامبر با آسمان ها رفت، به عوالم مجرده رفت. خب عوالم مجرده که صورت نداره، پس ایشون میگه من اینجوری دیدم اینجوری دیدم، اینا چیه؟ میگه خب نه، ایشون با روحش اصلا رفت. شما دیدید حتی تو دعای ندبه و عرج بهی الاسما تو پرانتز میذاره و به روحهی، اونایی که نفهمیدن اینو اضافه کردن، اونایی که نفهمیدن اینو اضافه کردن به روحهی، چون عوالم مثالی رو نفهمیدن و قائل نیستن به عوالم مثالی. حتی میرداماد در فکر میکنم جزواتش، جزوات به فارسی نوشته، یه فصلی داره در رد عالم مثال که میگه نه این چیزی نیست، اگرم مکاشفی عارفی چنین چیزی شهود کرده ممکنه این از دامنه عالم ماده باشه. یعنی اصلا قائل به این عالم مثال نیستن و خیلی جاها گیر میکنن. و بحث تناسخ هم از همینجا پیش میاد. حکما میگفتن انسان بعد از مرگ به صورت حیوان در میاد، اونایی که بدن، اونایی که خوبن زندگی خوبی دارن. اینا میگفتن خب عالم عقل که معنا نداره، حیوان و انسان نداره، پس لابد انسان برمیگرده اینجا، تعلق پیدا میکنه به یه بدن یه حیوان. اونا درست میگفتن، این متأخرا نفهمیدن چی میگن. حتی در توحید، در توحیدم مشا که میدونید میگیم توحید مشا، توحید اسلامی و توحید عرفانی، توحید صدیقی نیست، چون خدای قائلا جدای از همه اشیا. و آقا جان میفرماد که قدمای مشا اونا درست میفهمیدن، درست میگفتن، بر مبنای همین توحید اسلامی و وحدت وجود بودن. متأخرانشون نفهمیدن اونا چی میگن. این که فرمود نظائر بسیار داریم، در یک موقع یه فیلسوفی چیزی کشف میکنه، عارفی مطلبی میگه، برای شاگردانش باز میکنه، و بعد از گذشت یه قرن، دو قرن، سه قرن، یه استادی ظهور میکنه، اون مطلب رو نمیفهمه و مطرودش میدونه، طعن برش وارد میکنه. خود اتحاد عاقل به معقول، اصلا فرفوریست کتابی داره در این زمینه، از حکمای یونانه، که ابن سینا میگه همش حشفه، بی خوده. بعد آجا میگه خود ابن سینا تو مبدأ معاد بر اتحاد عاقل به معقول استدلالی کرده که قوی ترین استدلاله در اتحاد عاقل به معقول. فلسفه یه چیزی که انسان باید درس بگیره، عرفان، فلسفه، خود طرف مطالعه کنه و بخواد به عمق همه مطالب برسه کم پیش میاد. ابن سینا با اون حدت ذهن خیلی از جاها گیر کرده. که خودش میگه یه 40 بار کتاب نفس ارسطو رو خوندم نمیفهمیدم. 40 بار. چند بار کتاب درسیتون شما خوندید؟ کتابی درس میخونیم با هم. 40 بار میگه این کتاب، میگه اکثر عباراتش رو حفظ شده بودم کتابو. راست میگادن 40 بار بخونه حفظ میشه دیگه. نمیفهمیدم تا اینکه یه کتابی به دستم رسید که اون کتاب کلیدی شد برای فهم این کتاب. تازه فهمیدن ایشون چی داره میگه. اینجوری خوندن که پی بردن به مقاصد فلاسفه و اینها. خب میفرماد اگر اصحاب کمون همین نظریه ما رو میخوان بگن که وجود در هر جا ظاهر میشه، تمام اسماء و صفات اونجا تجلی میکنن، در اون مظهر ظاهر میشن، منتها یه جایی توی مظهری میتونن بروز بدن خودشونو، در یه جایی اون مظهر زیغ داره نمیتونه بروز بده، ولی اسماء و صفات در اونجا هست چون وجود هست. اسمای حسنا که خارج از حد احصایند، خارج از حد شمارشند. اسما رو نمیشه به شماره در آورد. اینا هم که از اسما میگیم 1001 اسم، 99 اسم، اینا کلیات اسما هست. در مورد اسما چی گفتیم در قبل؟ گفتیم یا اینا نسبتهای علمی هست، مثل میگیم احاطه، احاطه باطن وجود به ظاهر وجود میشه یه اسمی، یا اینکه از تجلی وجود به وجود میان ظاهر میشن، از تعینات و تجلیات وجودن که بهش میگیم اسما. و تجلیات و تعینات وجودم لایتناهی، هر موجودی تجلی از وجوده، یه تعینی از وجوده، لذا اسما لایتناهی هن. اگرچه اینها هر کدوم در تحت اسماء کلی ترن و اون اسماء کلی تر در تحت حیطه اسماء کلی تر تا میرسن به یک نقطه که همه در تحت الله جمعن و الا اسماء الله خارج از حد احصاء، از شمارش خارجه. اسماء حسنا که خارج از حد احصاء اند، تعینات شؤون الهی و خصوصیات نسب علمیه و صور عینیه او هستند، صورت‌های ظهور وجود که میشن صور عینیه، یا نسبت‌های علمی هستند، نسبتی که ذات به اسما داره، نسبتی که مادون به مافوق، مافوق به مادون، از اینها چی به وجود میاد؟ نسب به وجود میاد، نسبت‌هایی به وجود میاد که ظاهر و باطن و اول و آخر و این اسما میشن نسب علمیه. یا اینکه صور عینی هستند، یعنی صورت‌هایی هستند که وجود در اونها ظاهر شده، که عین ظاهر او سبحانه و شأن باطن او تعالی شأنه هست. وقتی میگیم صور عینیه یعنی صور ظاهریه، چون فرمود عین ظاهر او. وقتی میگیم عین یعنی ظهور او رو میگیم. شأن که میگیم شأن باطن رو میگیم، جلوه ای از اون باطن، یک شأنی از اون باطن. چین که حق به حسب عین احدی و به حسب اسما کثیر است. خب این از یکی از مباحث عرفانیه که ذات حق تعالی احدی و ذات کلم بالاسما، احدی و ذات کلون بالاسما. چقدر وقت بود؟ که اگر اجازه بدید جلسه بعد پیرامون این بحث میکنیم، چون یه بحث توحیدی داره که باید پیرامونش این مقدار حال و هنازه داشته باشیم، پیرامونش بحث مفصلی داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله.